بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين هنوز منطقه مکه بیابان بی آب و علف بود و خانه کعبه هم بنا نشده بود. قرآن مجید می فرماید ابراهیم به پیشگاه خداوند دست به دعا برداشت و دو درخواست از پروردگار عالم کرد. از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، با توسل به ربوبیت پروردگار، ربوبیتی که به صورت آداب در وجود خودش جلوه داشت. عرضه داشت خدایا این منطقه رو منطقه امن قرار بده. اجعل هذا بلدا آمنا، پیغمبر اسلام می فرمایند دو نعمتی که برای مردم ارزش این دو نعمت، قدر این دو نعمت ناشناخته است. یکی امنیت که مردم نسبت به هیچ چیزی از زندگیشون اضطراب و ترس نداشته باشن. عبارت بهترش اینه که مردم کاملا خیالشون راحت باشه، آروم باشن، بی دغدغه باشن و نعمت دومی که ارزش و قدرش برای مردم نامعلومه سلامتی. گفتار حضرت به این عبارت نعمتان مجهولتان از صحت و ول امان، با مناسک حج خداوند متعال نشون میده که اگر جامعه جهانی بخواد در آرامش و امنیت زندگی کنه میتونه. 2 میلیون نفر از 100 و چند کشور با رنگای مختلف، با عادتهای مختلف میان محرم میشن، 4 شبانه روز کنار همدیگه بدون این که اسلحه حمل بکنن. حمل اسلحه هم حرام میکنه، به سر میبرن، به همدیگه دعا میکنن، به همدیگه کمک میکنن، به همدیگه یاری میدن. تا مردم جهان بفهمن که اگر بخوان بی اسلحه زندگی بکنن میتونن. این هم نمونش. ولی مردم جهان تا حالا نخواستن بی اسلحه زندگی کنن. نشون میده اگر بخوان در امنیت به سر ببرن میتونن، ولی نخواستن در امنیت به سر ببرن. رب اجعل هذا بلدن آمنن، این یک دعا، یک درخواست. قرآن داره به ما نشون میده اگه بنا باشه دعا بکنید، یک دعای همگانی بکن، برای همه دعا کن. چنان که ابراهیم دعاش دعای همگانی بود، این منطقه رو منطقه امن قرار داد. اما درخواست دومش، ورزق اهله من الثمرات، اونجا که اون وقت اهلی نداشت دعا کرد برای زمانی که اونجا شهری بشه و جمعیتی بیاد و محل رفت آمد بشه، گفت خدایا اهل این منطقه رو از هر چی میوه در این عالم هست بهره مند کن، روزی بده. جایی که خودش یه دونه بادوم نداره، یه دونه گردو نداره، یه پرتقال نداره، یه هندونه نداره. در ایام حج و عمره دیدید که هر نوع میوهی دلتون بخواد فراون اونجا یافت میشه. این دعای ابراهیمه. اما این دعای دوم و ابراهیم مقید کرد و خداوند متعال این دعای مقید و قبول نکرد از ابراهیم. ابراهیم خیلی پیش پروردگار آبرو داشت و ارزش داشت، اما خداوند متعال دید ابراهیم دعای دومش نصف نیمه کار است. خود پروردگار دعا رو کامل کرد. ابراهیم عرضه داشت ورزق اهله من الثمرات، اهل این منطقه رو از هر میوهی روزی عنایت کن، اما گفت من آمن منهم بالله و الیوم الاخر، خدای این میوه ها رو نصیب مردان و زنانی کن که هم مؤمن به تو هستن و هم مؤمن به روز قیامت هم. خداوند به او اعتراض کرد که خب تو این منطقه ممکنه کافرم بیاد زندگی کنه، بت‌پرستم بیاد، مشرکم بیاد، مخالف من خدام بیاد، اونا شکم ندارن، زن و بچه ندارن، اونا نون نباید بخورن. ابراهیم داره کافران و مخالفان رو از مؤمنان جدا میکنه، میگه یه لقمه نون به اونا نرسه. خدا میفرماد نه، این دعای درستی نیست. کافرن که کافرن، پاداش کفرشون بمونه برای قیامت. اینجا برای چی من نون بهشون ندم، میوه بهشون ندم، آب بهشون ندم، زندگی بهشون ندم؟ از این آیه شریفه مهربانی بی نهایت خدا استفاده نمیشه. لطف و کرم و عنایت بی نهایت حضرت حق استفاده نمیشه. خدا جوابشو داد، فرمود و من کفر، هر کیم که در این منطقه کافر باشه، ابراهیم بت پرست باشه، فأمتعه قلیلا، من سفرشو از نعمتم گرچه کم باشه پر میکنم. خب اینجا جای خوندن اون رباعی سعدیه که ایشون چون با آیات قرآن و روایات خیلی سر و کار داشته، خیلی خوب تونسته از آیات و روایات برای ساختن این گلستان و بوستان و کلیاتش بهره ببره. ببینید این رباعی ترجمه همین قسمته، و من کفر فأمتعه قلیلا، یعنی به ابراهیم داره میگه که اخلاق نونبوری نداشته، خیلی حرفه تو این آیه. یعنی اگه ما میشد این کفار و مشرکین و مخالفین رو ببینیم و برخورد خدا رو براشون توضیح بدیم، خیلی هاشون خوب میشدن، مسلمون میشدن. که تو خدا رو کنار زدی، بت رو به جاش گذاشتی، خدا رو کنار زدی، دلار به جاش گذاشتی، خدا رو کنار زدی، هوای نفس به جاش گذاشتی، اما او حاضر نشده به کل تو رو کنار بذاره. یعنی بنا بود معامله بکنه، بعد معامله پایا پای میکرد. تو میگی من به هیچ عنوان خدا رو نمیخوام، منم باید بگم منم به هیچ عنوان تو رو نمیخوام. تو به طرف من همه درها رو بستی و من به طرف تو همه درها رو نبست. اینو دیگه کسی روش نمیتونه حرف بزنه. سند قرآنی، سند قرآنی، یه کتابی فکر کنم اواسط حکومت ناصرالدین شاه در سبزوار یکی از علمای تبعیدی نوشته که حکومت قاجاریه تبعیدش کرده بود. خیلی کتاب جالبیه، قدیمیه، انشاش هم قدیمیه، چاپ جدیدی هم من ازش ندیدم. اونی هم که من دارم خیلی کهن است، یعنی یه خود دست بهش بزنیم ورقاش هم پاره میشه میریز. اون آدم خیلی باسوادی بوده، مدارکی هم در اختیارش بوده که اون مدارک فکر کنم الان کمتر در اختیار باشه. این روایت رو اونجا نقل میکنه، اینم خیلی روایت زیباییه که موسی بن عمران 25 سال اومد دم دربار فرعون، فرعون و فرعونیان و دعوت به خدا کرد، حرفای منطقی زد، حرفای حکیمانه زد، فرعون و فرعونیان هم مسخرش کرد. 25 سال. بعد از 25 سال عرض کرد خدایا این که بنا نداره با تو آشتی کن، نابودش. خطاب رسید اگر من نابودی فرعون رو به خودت بسپارم تو چجوری نابودش میکنی؟ تو کاری نداری خدا، جلوی آب و نونش رو میبندی تا نابود بشه؟ حالا جواب خدا رو ببینید چقدر لطیف. خطاب رسید موسی، روز مرگ حتمیش که هنون نرسیده، ولی او از بندگی من به کل دست کشیده و من از خدایی خودم نسبت به او دست نمی کشم. یه رشته کار من رزاقیته، من تعطیل نمی کنم. این تا زنده است نونشو باید بدم، آبشو باید بدم. اینجا دیگه همه چون و چراهای ذهنی ما معالجه میشه که بوش چرا باید اینقدر فراوان نعمت داشته باشه. حالا خداوند در قرآن مجید میفرماید ما به گاو و خر و شتر داریم روزیشون رو میدیم، اینم یه شکل گاوه که داریم روزیشون میدیم. متاعا لکم ولی انعامکم. و بعدم اگر این خوراکی ها و پوشاکی ها پیش ما ارزش داشت دریغ نمی کردیم، چه برسه و الان که فراوون آفریدیم و قیمتی پیش ما نداره. حالا یه کافرم بشینه بخوره، تو چرا ناراحتی؟ من دارم روزیشو میدم، تو داری قصه میخوری، خودخوری میکنی، و به تو چه؟ قال و من کفر. خیلی حرف هست، من واقعا نمیتونم ردشم از این مرز که چی کار داره میکنه پروردگار، چه میکنه. 20 سال پیش خواهر من، خاله من، عمه من، داداش من، پدر دوماد من مثلا یک کلمه تلخ به من گفته. 20 سال پیش 30 نفر تا حالا واسطه شدن که آقا یا یه جعبه شیرنی بگی پاشو بریم، یا بذار اون یه جعبه شیرنی بگیره اون بیا. اون من اما چجوره که پروردگار از این همه کافر در دنیا تلخ نمیشه نسبت به روزی؟ ما تو تلخی ها تو ملتمون چقدر زن و مرد هستن که میخوان دمار از روزگار طرف درورن، چوب لا چرخش بذارن. اما فرمود ابراهیم از این دعای تو من خوشم نمیاد، نه مستجاب نمی کنم، که در این منطقه فقط روزی خودم رو به مردم مؤمن بدم. و من کفر فأمتعه قلیلا. خب بعد چی؟ بعد می‌فرماید ثم در ادبیات عرب برای تراخیه، یعنی برای عقب انداختن. ثم یعنی منتظر نباش همین امشب کلک کفار رو بکنم، صبر کن. من این در آیات سوره یونسه، اینی که دارم میگم برای تکمیل همین جمله فمن کفر فأمتعه میگم، این خیلی مهمه که در سوره یونس تمام کافران و بدان عالم رو، تمامشون رو به سه علت مهلت میدن. یعنی من اهل این نیستم یه شب با دشمنم درگیر بشم. مهلت، چند سال مهلت؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، به سه علت. علت اول این که تو این مهلت شاید بیدار بشن و توبه کنن، آدم خوبی بشن. اما همینجوری عدم همه رو درو کنیم که نمیشه. حالا دل زینب کبرام سوخت، دل ام کلثوم هم سوخت، دل حضرت سکینه هم سوخت، حسین منم از کوره در رفت و اشاره بهش کرد برو مادر به اذانش هسته، ولی من کاری به کارش ندارم. دل اونا هم سوخته، عیبی نداره سر جاش سوخته باشه، ما کاری به اون دل نداریم، ولی ما مهلت میدیم بهش تا اول طلوع آفتاب عاشورا چکمه‌هاشو پر خاک کنه بندازه گردنش، به بچه‌شم بگه من خجالت میکشم برم، تو بیا دست منو بگی، بچه‌شم بهش بگه تو خجالت نمیکشی، جلوی ابی عبدالله رو گرفتی، حالا ببینیم پیش حسین ابن علی به بچه‌ش بگه تو این خانواده رو نمیشناسی، اینا ما رو قبول میکنن. حال ده روزه پیشم دل زینب کبرا سوخت، ما به این زودی به این دل سوختن جواب نمیدیم. ما حساب این طرف رو بیشتر میکنیم. خیلی ساده نیست اینایی رو که من دارم میگم از قرآن، از کوه سنگین تره. در ضمن خدا داره به ما اخلاق یاد میده که چجوری برخورد بکنید. حالا یکی بد کرد به شما، حالا یه روز هم خانوم داد کشید، یه روز تو سر زنت داد کشیدی، یه روز داداش دکوره در رفت، هرچی فوش بلد بود بهت داد، اما داره یاد میده چگونه برخورد بکنید. زودی انتقام نکشین، زودی موش بلند نکنین، مهلت بدین. میره از عصبانیت در میاد، بعد فکر میکنه چه کار زشتی کرده، بعد دوتاره میبینه میگه من روم نمیشه داداشمو ببینم، بد کردم. تو برو ببین میشه رفع و رجوع بکنی. پروردگار میگه جاده رو باز بذار. شب جمعه است یه کسی به پیغمبر گفت بدترین آدم کیه تو این دنیا؟ حضرت فرمود کسی که بدترین آدم، کسی که در حق کسی کار ناروایی بکنه و نره عذر خواهی کنه، هم تکبر کنه، دلم خواست، خواستم که خواستم، نره عذر خواهی کن. گفتن آقا بدتر از او کیه؟ فرمود مظلومی که برن ازش عذر خواهی کنن و قبول نکن، این بدتر از اون زاده. خب اومده بیچاره آبروشو پیشت ریخته، میگه منو ببخش. نه برو ایشالله که بری زیر ماشین علیل بشی، ذلیل بشی، 30 سال گوشه خونه بیفتی. خدا هم که به این نفرین ها گوش نمیده، میخواست گوش بده که 90% ملت یه نصف تنه تو خونه ها افتاده بودن. این یه علت مهلت. صبر کن. علت دوم مهلت اینه که شما الان این بدکارو میبینی، ولی من دارم میبینم که در آینده از نسل این آدم بدکار بهترین انسانها به وجود میاد. بهترین انسان. حالا یعقوب پیغمبر 30 سال بیشینه خون گریه کنه، اون حق بشه؟ اون زیباترین و بهترین و پرارزشترین گوهر رو گم کرده، خب طبیعیه باید گریه کن. من جلو گریه یعقوب رو نمیگیرم. میشه آدم جبرئیل نمیمد بگه آقا خدا میگه بسته تریه بلش کن، اون بس گریه کن. حتی ابیزدت ایناه تا بینایی چشمش خیلی کم بشه، تو گریه کنه. گریه عقل طبیعیشه، عزیزترین کسشو گم کرد. اما حالا من آتش دل یعقوب دو سه روزه بدم بیرون و این دهتا رو تبدیل به خاکستر بکنم؟ نه، اینا خیلی کار زشتی کردن که یوسف رو انداختن تو چاه، پدر رو داغدار کردن، عشق پدر رو ریختن، یوسف رو به غربت کشیدن. حالا کردن دیگه، این کار رو بدو کردن. ولی مهلت ما به این خاطر بود که اینا هنو بعضیاشون بچه هاشون به دنیا نیومده بود. بعد از اینکه بچه های این دهتا به دنیا اومدن، از نسل همین دهتا کیا به وجود اومدن؟ موسی بن عمران، یونس، زکریا، یحیی، مریم، مسیح. شما میگی ما همون اول کارو تو نطفه به کل خفه کنیم؟ خب صبر کنیم. علاوه بر این که این دهتا تو همون مهلت هم از عباد شایسته ما شدن، توبه کردن. شما چرا چون و چرا میکنیم؟ ای خودت گناه نکردی؟ این هم یه علت مهلت. علت سوم مهلت تو این دنیا، تو این دنیا اگر من بخوام جریمه تمام گناهان گناهکاران رو بدم در تمام کره زمین، جنبنده‌ای باقی نخواهد. هر چی مؤمنه نابود میشه، هر چی حیوان نابود میشه، هر چی ماهی دریاست نابود میشه. شما میپسندی من اینجور جریمه بدم؟ میخوام مثلا الان پاداش صدامو بدم. خب اون یه عذاب بسیار عظیمی داره که من این عذاب رو اینجا اگه بخوام متوجه گناهکار بکنم، کل شما هم نابود میشین، همه جنبندگان نابود میشن. قشنگ عمل میکنه خدا، نه؟ خیلی کارش زیباست، خیلی. اینه که هیچ مظلومی باید نگران نباشه که ای خدا ما 30 سال داریم گریه میکنیم پس چی شد؟ صبر کن آقا، شاید این آدم بعد بخواد توبه کنه، شاید از نسلش بخواد افراد صالحی به وجود بیاد، بعدم اگه پاداش او رو تو این ظرف به این کوچیکی که کره زمینه اگر بخواد بیریزه همه نابود میشن. لذا در آیه سوره بقره میگه سمه برای عقب انداختنه. من ابراهیم کافران رو زمین میدم، خونه میدم، طلا جواهر میدم، لباسشونو میدم، نونشونم میدم. ثم از ترهو الى عذاب نار، بعدن اینا رو به آتش جهنم میبرم که در پاکیفر اونها تلنگر به شماها نخوره، ولی اینجا این پاداش بدم که همه شما هم نابود میشین. ثم از تر روح الى عذاب نار، و بعد پروردگار بازم برای بیدار کردن کافران میفرماید و بئس المصیر، بعد جایی جهنم. خودتو درگیر با این آتیش نکن، خود رو درگیر با این عذاب نکن. خب ما چند تا دیگه آیه درباره ابراهیم داریم که همه با رب و ربنا شروع میشه. اونجایی که تنها دعا میکرد ربه میگه، اونجایی که خودش با اسماعیل دعا میکردن ربنا میگه. اون آیات بمونه به مناسبت شب جمعه که شب رحمت پروردگاره. من چند تا قطعه ناب براتون بگم. خوشبختانه این مقدمه که امروز از عمق این آیه شنیدی دیگه شما رو برای قبول کردن بعضی حرفا آماده میکنه. آخه ما گاهی عشقمون نمیخواد یه مطلبی رو قبول بکنه. مانع، اما نباید مانع قبول باشه. ما الان هممون 100% عاشق امیرالمؤمنین، دلمون نمیخواد توی شعری توی حرفی کسی تلنگری به امیرالمؤمنین بزنه یا یه مطلب وسوسه انگیز نسبت به وجود مقدس امیرالمؤمنین بگیم. دلمون نمیخواد، یعنی ما اینجوری هستیم. الان به خاطر توهین به پیغمبر میبینید دنیای اسلام حرکت کرد. نمیخوام. اما با این آیه و با اون سه تا علتی که در آیات دیگر هست که چرا عجله در جریمه گناهکار نداره و حتی خیلی از گناهکاران خود خدا در قرآن به پیغمبر میگه یستعجلونک بالعذاب، با مسخره به تو میگن این گناهان ما عذاب داره، تو هم بهشون میگی بله، میگن اگه راست میگی کو، عجله دارن در این که من عذابم رو نازل بکنم. اونا عجله دارن به خاطر این که بگن اگه راسته یالا ما رو نابود کن، ولی من عجله در نابود کردن بندگانم نداره. بهشون بگو شتاب نکن، به این زودی عذاب منو نخواهین، اگه از عذاب خوشتون میاد ما به وقتش پدرتونو در میاد. واسه چی عجله میکنید؟ دارید زندگی میکنید با زن و بچهتون کار و کاسبی دارین، عجله برای چی میکنید؟ زندگیتونو بکنید. یه روایت محضر مبارک حضرت رضا علیه السلام روایت رو صدوق نقل میکنه در کتاب شریف عیون و اخبار رضا. شما میدونید که صدوق به عصر ائمه خیلی نزدیک بود، یعنی ایشون در زمان غیبت صغرا به دنیا اومده، اهل قومه، پدرش هم در قوم از وکلای وجود مبارک حضرت امام حسن عسگری بود. باز من یه مطلبی رو بگم، عشقتون رو به امیرالمؤمنین سر جاش نگه دارین، بالای چشم عالی، به خاطر این عشق آتشینمونم نمیخوام تلنگری کسی به حضرت بزنه، خیلی خوب، اما قرآن رو چی کار بکنیم؟ ما سند اول و اصلیمون قرآن، که به ابراهیم گفت من این دعای تو رو نمیپسندم، دعای نصف نیمه کاره است، خوب نیم. در محضر مبارک حضرت رضا یک کسی یه مرتبه صحبت از جنگ جمل کرد، یکی هم مثل من و شما عاشق امیرالمؤمنین عصبانی گفتش که بلند آی خدا اول و آخرتون رو لعنت کنه نامردا. امام هشتم فرمودن مگر کسانی که توبه کردن. گوی ابن رسول الله شمشیر کشیدن به روی علی توبه داره؟ فرمود بله. اونایی که زنده موندن و بعد پشیمون شدن و توبه کردن، خدا توبه شون رو پذیرو، تو چرا یه پارچه همه رو لعنت کردی؟ تو اشتباه کرد، چرا لعنت کرد؟ یه مرغی رو آوردن دم مسجد، فکر کنم برای ابن عازب اسمش بود، این خیلی آدم خوبی بود. صبحم پیغمبر دیدش سالم خوب، بعد جنازش رو بردن پیغمبر فرمود این که صبح چیزش نبود، چه مرد؟ گفتم مأموریتی که داده بودین با علی علیه السلام بره بیرون مدینه، اونجا یه کاسه غذا رو بردن، امیرالمؤمنین گفت این غذا مسمومه نخورین، اونم نظری نداشت، برگشت گفت علی جان هیچ وقت شد که تو هیچ کاری تو دخالت نکنی، هر جا ما رفتیم تو یه چیزی گفتی، قضایی میریم خوبی چی چیش مسمومه، خورد و لرزید و مرد. فرمود کسی که به حرف علی گوش نداده نماز بهش نمیخوره، چون درهای رحمت خدا به روش بسته، نماز من فایده ند. برین علی رو پیدا کنید ببینیم علی چی میگه. رفتن امیرالمؤمنین رو پیدا کردن، اومد خدمت پیغمبر، گو علی جان چی کار بکنم برای این؟ گو آقا من دلم نمیاد عالم اونور یه تلنگر به این بخوره، من راضیم ازش. فرمود حالا نماز میخونم. خدا امیرالمومنین راضی نیست تلنگر بخوره، تو چرا همه رو لعنت کردی بی حساب؟ مگه خدا اول سوره مؤمن نمیفرماید قابل تو؟ من توبه رو قبول میکنم و غافر الذنب. تو تمام روایاتمون و آیات قرآن فقط یه جا دوتا نیست، یه جا بیشتر از اینم یه هر کیم میخواد بره بگرده جای دومشو برای من بیاره. من جای دومی تو روایات ندیدم. 40 سال من با کتاب سر و کار دارم، فقط یک جا خدا فرموده گناهکار با داشتن مهلت توبه کنه ابداً قبول نمی کنم، و اونم توبه قاتل حسین، همین یه دونه. بعد بقیه گناهکاران موفق به توبه می شدن قبول می کرد. ما نمی دونیم حضرت سید و شهدا در این خانه چه مکانت و منزلتی، ما نمیدیم. خدا گفته قبول نمیکنه. که محتشمم فکر کنم بر اساس این روایت تو بند آخر شعر بند 12 میگه ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند، یک بار بر جریده رحمت قلم زنند. یه روایت دیگه، اینا همه رحمت الهی، رحمت پروردگار. با لرز و اضطراب به پیغمبر اکرم گفت اشتباه کردم، بد کردم، عجله در گفتارم کرد، نبردم جلو مردم میگفتم، و انقدر سریع انجام داد که دیگه حرف دهنش پرید، گویا چنین گناهی رو مرتکب شدم. پیغمبر فرمود سریع جلو چشم من برو گم شو، که اگر عذاب به تو نازل بشه همه ماهارم میگیره، برو بینم. اومد بیرون مدینه، گردنشو کج کرد، گفت ما همه امیدمون به پیغمبر تو بود، اونم که ما رو قبول نکرد، هیچکی دیگه نمونده غیر خوده، تو میخوای چی کار کنی؟ جبرئیل نازل شد، گفت آقا خدا میفرمد 2-3 سوال از تو بکنم، این گناهکار رو تو خلق کردی؟ فرمود نه. تو نونشو میدی؟ نه. تو باید ببخشیش؟ نه. پس چرا بیرونش کرد؟ چرا ردش کرد؟ بفرست بیارم. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوب من قریب. این خدای ماست. البته ما شکر میکنیم خدا رو که از بچگی لطفی کرده سر و کار ما رو با خودش انداخته، اما اونجوری که باید و شاید ما باهاش تا نکردیم. ما خیلی باید بهتر از این باشیم، خیلی باید در پیشگاه او مؤدب‌تر از این باشیم. لطف الهی به من خار و زار، نیز امید است در عشق یک نظر آن دل بره محبوش کنم، آقب قدرت کار مرا خوش کنن، در گذرد از گناهم لطف دوست، لطف چنین پر گناهی را در گذر دوست گناه مرا صبح کنی شام سیاه مرا ای کرمت از ازل اول عطا، ای کرمت از ازل اول عطا، قبل آن خدمت کرد جواری و اشدد علی عظیمت جواری و قبل ارجد فی خشیت و دوام فی الاتصال به خدمت حتی اصرع الان فی میادین الصابرین، ای کرمت از ازل اول عطا، زن کرم آمرز ما هر خطا، صدا زد حسین من دو روز که از کسی ندیدم، یه روز اومدم دیدم روی سینه پیغمبر خوابیدی، امروزم اومدم ببینم با بدن قطعه روی خاک بیابان افتادی. حسین من فقط یه سوال منو جواب بده، به خواهر بگوین تیر سه شعبه رو کی به قلب تو، ای کاش به قلب خواهرت زده بودم، رگ حیات منو قطع می‌کردن، حالا من تو رو به این حال نمی‌دیدم.
الهی من آن بنده زشت خویم، من آن زشت کردار بی آبرویم، بسی توب کردم، بسی عهد بستم، خجل گشتم از بس که پیمان جگردم، تا فضل بخشش زمن از رفروزش به جز از رفروزش شاید زدستم من بی خبر بی خبر از خدا رویم من بی خبر بی خبر از خدا رویم خدا با من است و من از وی جدایم خدا ما که جست و کسی رو نداریم اللهم مقدر ازمی پنجشنبه و شب جمعه و شب زیارتی ارباب منحسن امشب اگر هیچ کسی از انبیا و اولیا نباشن کربلا اگر خلوت باشه یه دونه زائر قد خمیده داره حسن یه زائر پردوش گرده داره هرچی من از این روزا میگیم حسین بانوی بزرگ اسلام میگه قریب مادر حسین اما میخوام از عزیز دل و نور چشمم اجازه بگیرم امروز دلهاتون رو یه سر خرابه ببرم شب جمعه سست خالی نریم به گونه خدا بگیم خدا با یه نازدانه داریم میاد با یه عزیز بزرگوار داریم میاد آیا اونایی چه دختر داریم اگه میتونی حقشو ادا کنی بسم الله دلم میخواد پدر مادرهای همه اون انشاءالله فیض برن اونایی که دختر دارن میدونن یه عاطفه عجیبی بین پدر و دختره میخوای امتحان بگم یه در بیام بهت بزنم چه میکنه برات خونشه که در توانش باشه پیاده میکنه اگر ازش سوال کنم چه خبره میگه نمیدونید بابام بگاه کنم بیاد اما این بابایی که خرابه مهمان یاد یه دختر زستانه میخواد فضیرایی کنه از بابا نمیخوام خدا شاهد به دست ندارم گفت تا تمامی دلی به دست آورد دل شکستم آنر نمی باشد اما یه به ذهنم رسید نبه یه استادم سالیانم انشاءالله فیض ببره چون ما همه در گفه مرمون امام حسین کچی به بزرگ امام به دل خونه امام حسین بحره اونقدر ناله زد اونقدر گریه کرد بی حیا گفت کیه ای تو داره ناله میکنه گفتن یکی دختر حسینه بهانه بابا گرفته و فران آرومش میکنن بچه هست بین مرده و زنده رو فرق نمیذاره آفل نبی تا چه هست دستور داد سر و میان طبقی قرار دادم یه رو پوش رو طبق گذیدم اونی که نمشتن رو دارم میگم یه وقتی نگاه برم مشکل صدا زد همه زرده اینم من برای قضا گریه نکردم ببینید بزرگزادگی رو درسته چند روز قضا نخوردم اما من برای قضا گریه نکردم من درم برای بخورم گفتن آنی که میخوای میان همون طبقه همچی که روپوش کنار لن چی دید رو بگه سر مورید ما از همه تون التماس دا ممنونم بزرگواری کردن آقا نشستم
از امام زمان نام